أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
والآن على أدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یه مروری رو بحثای آقای منتظری داشتیم. آقای منتظری در مورد روایت صفان و بزنطی فرموده بودن در سندش علی ابن احمد ابن اشیم هست و توصیق نشده، بعد خواستن توصیقشون کنن. نکاتی رو در توصیقشون ذکر کردم، یکی این که احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن احمد ابن اشیم ذکر کرده و احمد ابن محمد ابن عیسی برقی رو به خاطر روایت از ضعفا از قوم اخراج کرده، بنابراین نمیشه که خودش از ضعفا روایت کرده باشه. عرض کردم این برداشت ناتمامیه، کلمات آقایون هم هست ولی اشتباه برداشت شده از عبارت ابن غزالی. البته اصل این مطلب که روایت احمد محمد ابن عیسی خودش نشانگر این از اکثار روایت، این یه روایت قابل توجه احمد محمد ابن عیسی نشانگر این از که شخص باید شخص بزرگی باشه، این مطلب درسته. عمدتاً این عبارتی است که در کمال الدین در مقدمهش وارد شده. در کمال الدین داره تو ضمن توضیح در مورد انگیزه تألیف کتاب میگه حتی ورد الینا من بخارا شیخ من اهل الفضل والعلم والنباهة ببلد قم، و شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن ابن محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط الغمی ادام الله و توفیقه. میگه که یک شیخی از مشایخ قم آمد پیش من و نسبش رو ذکر میکنه، بعد شروع میکنه در مورد این خانواده این توضیح دادن. میگه این آقا پدر من از جدش محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط قمی قدس سر قدس الله روحه روایت میکرد و یصف علمه و عمله و زهده و فضله و عبادته. خب این یک. احمد ابن محمد ابن عیسام از به اصطلاح عموی پدر این آقا نقل میکرده، عموی جدش، و کان احمد ابن محمد ابن عیسی فی فضله و جلالته یربیان ابی سلام علیکم یربیان ابی طالب عبدالله ابن سلط القمی رضی الله عنه و بقیه حتی لقیه و محمد ابن حسن الصفار و روان. فلما اثرنی الله تعالی ذکرو با هذا شیخ الذی هو من اهل هذا البيت الرفیع شکرت الله تعالی ذکرت آخر عبارت. ایشون در مقام تعریف از این آقا دو نفر از خانوادهش رو ذکر میکنه. خب نفر اولو تعریف میکنه دیگه، نفر دوم رو که میخواد تعریف کنه کل تعریفش اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی ازش روایت کرد. بعد حالا ادامه، حالا اون ادامهش ممکنه در مقام تعریف نباشه و بقیه حتی لقیه و محمد ابن حسن صفار میگه معمر بود، اون حالا یا اونم در همین مقام تعریفه یا در مقام تعریف شاد نباشه. ولی نکته ای که این وسط هست، تنها تعریفی که از این آقا میکنه بعدم میگه فلما از فرنی الله به هاد شیخ الذی هو من اهل هاد البیت الرفی، این بیت رفی ببین، بیتی که یک نفرش استاد پدر من هست، خب اون هیچ پدرم ازش بحث کرد، یکی دیگه هم استاد احمد محمد نیفتان کنه، استادی احمد محمد نیفتان خودش یک نوع رفعت و جلالت و بزرگی برای شخص به دنبال میاره. این مقدارها برای اثبات اصلی مطلب کافیه که مشایخ احمد محمد نیفتان خیلی باید بزرگ باشند و امثال اینها، ولی نه به این استدلالی که ایشون استدلال کرده. بعد میگن حالا مضافن الى نقل صدوق ایزن ان، صدوق از این علی ابن به اصطلاع احمد ابن اشیم روایت کرده. حالا این چه دلیلی هست من خیلی متوجه نشدم. حالا کسی که شیخ صدوق در اول اسنادش علی ابن احمد ابن اشکم در اول اسناد فقیه واقع شده هستش،
در شهادت هست
چیه؟
رو علی ابن احمد ابن اشکم پار سرک و عبد حسن هنره شده.
بله همین، این رو احتمالا ایشون به تعبیر بدیه، تقریب استدلال احتمالا این هست که چون اول سند واقع هست و از اون طرف شیخ صدوق ذکر کرده که و جمیع و مافی مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، این عرض کنم مرجع که دارم تلفظ میکنم مقدمه المنجر، یه 20 صفحه مقدمی داره قواعد نحوی و مهماتش رو ذکر کرده، خیلی چیز خوبیه قشنگه. اونجا میگه عرض کنم خدمت شما فعل چیز اسم مکان از رجع یرجع او میشه بر وزن مفعل هست، یعنی یه اسم مکان و اسم زمانش مفعل هست. بعد مصدر میمیش رو هم میگه بر وزن مفعل هست، چند تا استثناء میکنه، یکی از استثناءهاش هم کلمه مرجع هست، یعنی چه حالا مصدر میمی باشه چه که اینجا حالا مصدر میمی علیه المرجع یعنی علیه الرجوع، و مصدر میمی هم باشه میگه مصدر میمیش این استثناست، چند تا مصدر میمی معمولا بر وزن مفعل هستن ولی پنج‌شش‌تایی چند تایی رو استثناء میکنه، این رو میگه مرجع جز استثناءهای مصدر میمی هستن بر وزن مفعل هست. حالا اون پرانتز بسته، اون اینه که میگه تمام کسانی که در این کتاب هستن و تمام روایت های این کتاب رو من از کتب به اصطلاح ججمی و مافی مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، خب این رو بعد تصور کردن به این استدلال کردن که اون کسی که در اول اسناد فقیه واقع هست این وصف صاحب کتاب مشهوری که علیه المعول و علیه المرجع در حقش صادق هست. خب مرحوم آقای خویی مجمع رجال رو پاسخ داده در بحث این که بعضی گفتن طریق داشتن صدوق به یک نفر جزء توصیفات عامه هست، اونجا بحثش رو ببینید که اون مطلب ناتمامه. من خلاصه فرمایش آقای خویی رو با اضافاتی در این برنامه درایت النور یک معرفی نامه داره، اونجا در مورد این که آیا طریق صدوق به یک نفر دلیل بر وساقت هست یا نه اونجا آوردم، اونجا ببینید. محصل مطلب اینی که درست همه کسانی که در فقیه هست به شهادت شیخ صدوق همه منابعش کتب مشهوره هست علیه المرجع علیه المعول و علیه المرجع، ولی اون کسی که اول سند هستشون نگفت که من سند رو با نام معلل کتاب مشهور شروع میکنم، مثلا فرض کنید ممکنه از کافی بگرفته باشه روایت رو از کتاب مثلا نوادر احمد محمد بن ایسا گرفته باشه، ولی اول سند علی بن احمد بن اشیم باشه. حالا همین علی بن احمد بن اشیم مورد بحث ما، ممکن است کتاب احمد محمد بن ایسا گرفته باشه که الیه المرجع و علیه المعول جزه کتاب هاییست که ایشون تو مقدمه هم اسمش آورده. این توش نخوابیده که اسم اون مؤلف رو در صدر سند میگذره که به اینها بخوایی استدلال کنید، و شواهدی هم بر علیهش هست که حتما اون کسایی که اول کتاب هستن مؤلف کتب مشهوره نیستن، که آقای خویی یه سری استدلالش رو ذکر کرده، بعد یه استدلالش هم من ذکر کردم در همون مقدمه درایت نور در معرفی نامش، ملاحظه بفرمایید اونجا مفصل هست. بنابراین عمده قضیه همین هست که احمد ابن محمد ابن ایسا از علی ابن احمد ابن اشیم روایت میکنه. این عبدالله ابن سلطی که شیخ صدوق میگه احمد ابن محمد ابن ایسا فی فضلهی و جلالتی ازش نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن ایسا از علی ابن احمد ابن اشیم بیشتر از این عبدالله ابن سلط روایت کرده. یعنی اون یربیعنی که در حق عبدالله ابن سلط گفته، به نظرم عبدالله ابن سلط غیر تکراریاشو یه بار شمردم بین 30 و 40 بود به نظرم غیر تکراریاشو، ولی علی ابن احمد ابن اشیم 40-50 هست مجموعا. الان دقیق آمارشو خاطرم نیست، ولی همین الان شما عبدالله ابن سلط مکررات شو احمد محمد ابن ایسا از عبدالله ابن سلط رو ببینید، حالا با تکراریاتش رو نگاه کنید، معمولا همون تکراریات نسبتهاش حفظ میشه. معمولا یعنی فرض کنید ما میخواییم ببینیم روایتهای احمد ابن محمد ابن ایسا از عبدالله ابن سلط با روایت های احمد ابن محمد ابن ایسا با محمد ابن سنان رابطش چیه. همین آمارهای مکرری که در درایتون رو خوب روایت های تکراری رو جدا جدا حساب میکنه دیگه، همین آمارهای مکرر در این مقایسه ها مفیده. مثلا شما نگاه کنید، خصوصا مثلا وسائل محور رو قرار دید درایتون نور، خواهید دید مثلا از محمد ابن سنان 300 تا روایت احمد محمد ابن ایسا داره، از عبدالله ابن سلط مثلا 50 تا داره. الان شما بیایید ببینم، من همجوری حالا دارم از حفظ میپرونم ببینم این پروندن ما به هدف چقدر نزدیک هست، 10 میگیریم یا خارج از اون اصطلاح تیراندازی.
این چه بحث داشته
شیخ صدوقی که میبرده اول تعدیلی؟
حالا
کتاب نامیدیم دلیلش چی بوده؟ شما بحثی عشق عشق خیلی خوبی دیگه، میسوتون را عشق شد و شهرتش برهاد برد. حال مجموعه کجا ادن؟ همش
117 تا
118 مثلا. خب این مثلا علی بن احمد بن اشکم خب بیشتره. حالا محمد بن سنان هم ببینید، احمد بن محمد بن سنان
1240
تقریبا 4 برابرشه. چهار تکرار غیر تکراریاش هم در نظر بگیرید همین حدودا میشه. یعنی اگر شما محمد، این خیلی واضحه که به اصطلاح احمد محمد بن ایسا محمد بن سنان رو ثقه میدونسته امثال اینها، و نقل احمد بن محمد بن ایسا از محمد بن سنان برای امثال صدوق خیلی مهم بوده. بنابراین عرض کنم خدمت شما علی ابن احمد ابن اشیم جزو مشایخ عبدالحمد محمد ابن ایسا هست، عمدتاً دلیل وثاقتش این هست. بقیه قرائنی که اینجا ذکر میشه قرائن جزو معیدات و امثال اینها باید ذکر بشه. مثلا اینکه در کافی روایت های زیاد آمده و کافی کتاب می کتابی هست که عرض کنم مؤلف بهش فتوا میده به روایت هاش. حالا این که بگیم همه جا فتواها به قرینه قرائن خارجی است و مؤیدات داره، خب مستبعده، این میتونه یک مؤید قوی باشه در وثاقت علی ابن احمد ابن اشکیان. تو فقیه البته زیاد نیست، تو فقیه علی ابن احمد ابن اشکیان سه چهار تایی به نظرم هست و اینه که اون خیلی تو فقیه مهم، ولی تو کافی برستتن به نظرم تو فقیه دو تا، تو کافی چند تا؟ علی ابن احمد خالی هم ببینید تو درایت نور چیه؟ نه علی ابن احمد خالی تو درایت نور بزنید که با ابن اشکی هم تطبیق داده شده. بله
هیفده
تا همین دیگه، اینا مؤیدات این هست که بگیم همه این 17 تا مؤید داشتن امثال اینا، خب بعیده. اینی که جزء قرائن خوب هست برای تقویت وثاقت علی ابن احمد ابن اشکیان و امثال اینا، اینا مجموعش آدم مطمئن میشه علی ابن احمد ابن اشکیان شخص ثقه‌ای بوده و قابل اعتماد. خب این مطلب آقای منتظری البته یه نکته ای رو در مورد این روایت صفوان و بزنطی بحثای متنی داره و یه استدلالی رو بعضی کردن، گفتن که این استثنای خراج در موردش میشه استفاده کرد، چون ولو در متن روایت حفف داره و علیهم فی حففهم از زکات کردنه در حصه سلطان نیست، خیلی خوب حصه ظاهرش این هست که سهم مشا است و امثال اینها. یه مطلبی بعضی ها استدلال کردن که خب سوال در مورد خراجه و خراج اهم از این هست که به نحو مقاسمه باشه یا به نحو به اصطلاح مقدار مشخص باشه و آقای منتظری کنه توضیح ندادن در جواب، میگن کنه حسد ظهور داره در حسه موشا، اما اون خراج رو که سوال عامه چطور امام علیه السلام پاسخ به اصطلاح کامل سوال رو پاسخ ندادن خیلی واضح نیست. ما حالا نکته ای زمیمه کردیم، گفتیم سوال در مورد خراج کوفه است، خراج کوفه به نحو مقاسمه نبوده اصلا، اصلا سوال اختصاص داره به غیر مقاسمه، بنابراین فیه صفه مگر مقاسمه میگن مراد از مقاسمه به معنی عامه، یعنی مقاسمه معنایی که خراج رو هم در بر میگیره و حسسی که قباله، البته این روایت قباله داره، قباله که خودش عامه، ولی مراد از حسس یعنی سهمی که براشون بعد از اخراج حق سلطان باقی میمونه. حسس حسه، یعنی شما اگر فرض کنید میخواد بگید چقدر از این زمین درآمد کسب کردید، اون مقداری که ولو به لحاظ البته محصول ولی از خارج محصول دارید پرداخت میکنید، اونها از محصول کسر میشه و حساب تعبیر میشه. متوجه به این که اصلا سوال در مورد خراج هست که قدر روشنش یا اصلا متعینش خصوص خراجی هست که به نحو معین بوده و اون دوره ها بعضی دوستان هم اشاره کردن که بعضی ها مقالاتی دارن در مورد این که اصلا اون دوره ها خراج به نحو درصدی نبوده، خراج معین بوده. من این موقع تاریخ قدیم قوم هم میدیدم اونجا خراج ها رو ذکر کرده، همه پیدا مشخصه هر زمینی، زمین بر اساس اینکه زمین چقدر حاصل خیز باشه و امثال اینها مقدار برش تعیین میشده، هر جری مثلا این مقدار خراج میگرفتن. حالا دیگه کار نداشتن که این امسال چقدر محصول میده چقدر محصول نمیده. حالا گاهی قدرت کردم یه سالی که محصولش به طور غیر مترقبه خشک شده باشه و ممکنه اون خراج سالیانش رو نمیگرفتن و گرفتن خراج در مواردی که محصول خشک بوده و محصول از اون متعارف ها چیز بوده یک من ظلم تلقی می شده عملا نمی گرفتم. ولی این که درصدی از محصول رو تعیین کرده باشند و امثال اینا، اینا نبوده خارجن، اونه که در مورد عراق و کوفه و امثال اینها بوده اصلا به این شکل نبوده. خب این حالا اینجا من ادامه فرمایشات آقای منتظری یه نکته ای رو ایشون وارد روایت بعدی که میشه یه نکته ای رو تو کل این روایت ها آقای منتظری مطرح کرده، من نمیدونم این از کجایشون داره که زکات رو به اسم خراج میگرفتند، زکات که میخواستن بگیرن به اسم خراج میگرفتن، به عنوان یک چیز ابتدا به عنوان احتمال و بعدم که نه یه چیز مفروغنن گرفتن. خیلی از روایت هایی که در مورد زکات هست میگه مراد خراجه، خراج هست میگه مراد زکاته. هیچ من وجهش متوجه نشدم. مثلا عرض کنم خدمت شما یه روایتی رو ایشون نقل میکنه. ایشون بعد از این که عرض کنم به روایت میگه روایت هایی که در بحث هست اینا استثنای خراج رو اثبات نمیکنه، که مرسی نه استثنای خراج رو هم اثبات میکنه. هر چیزی که عرفن خراج تلقی میشده از همون عبارتی آقای بروجردی دارن، ولو اون سلطان اصلی او تعیین نکرده باشه، خود اون عامله تعیین کرده باشه، ولی عرفاً خراج تلقی میشه، اونها زکات به اونا تعلق نمیگیره و نصاب خارج میشه. بعد از خروجی اونها نگاه میشه که بعد نصاب رسیده یا نرسیده اونا. بعد ایشون میفرماین که این روایاتی که هست بعضی روایات هست که ازش استفاده میشه که اصلا در عرض خراجیه مطلقا زکات نیست، مطلقا زکات نیست. ما عرض کردیم که شیخ طوسی اینها رو جمعی کرده که این جمع ما پسندیدیم، گفتیم ولو ابتداعا این معنا خلاف ظاهره، ولی جمع بین این روایات بین نه کاملا جمع عرفیه که این که میگه زکات نیست یعنی در حصه سلطان زکات نیست، لیسه فی جمیع حصفهم علا جمیع ما اخرج الله منها. و این جمع عرفی بین این روایات این است. نمیخوایم بگیم که ذاتن ظهور نداره این روایات در نفی زکات در کلی ها، از باب جمع عرفی اینا بعضی هم میخوام بگم میگه خلاف ظاهره. خب ما قبول داریم خلاف ظاهره، خود شیخ هم قبول داره خلاف ظاهره، ولی میگه اینا جمع عرفیش این هست که کنه اطلاق و تقییده. اون روایت میگه که اصلا زکات نیست، این روایت میگه در حصه سلطان زکات نیست، در اون قسمت اطلاق مقیده اطلاق تقیید جزء جمع عرفی های خیلی پوسکنده و یعنی رنده به نظرم. خیلی البته من این نکته رو بخوام بگم، تصورم این هست که امام علیه السلام به خاطر فتوای ابو حنیفه یک نوع توریه کردن، یعنی عبارتی رو به کار بردن که این عبارت ظهورش این بوده که اصلا زکات نداره، به خاطر هم بحث ابو حنیفه و همسایدان که ابو حنیفه اصلا زکات قائل نبوده، ولی مرادشون این بوده که در حصه سلطان زکات نبوده امثال اینها. و این فکر میکنم این جمع شیخ طوسی با چاشنی تقیه خودش یک نکته ای هست که میتونه این روایات مختلف رو ملتئم و سازگار قرار بده. حالا یه سری نکات خاصی تو این روایات هست، من تو بعضی هاش اشاره بکنم بعد نیست. مثلا ایشون یک از روایاتی که میگه ازش استفاده میشه اصلا در عرض خراجیه زکات نیست، این روایت هست. میگه که ممنها ایزن خبرو سهل ابن الیسع انه حیث انشأ سهل آباد و سأل ابو الحسن موسی علیه السلام اما یخرج منها ما علی سوال ان کان السلطان یأخذ خراجه فلیس علیه شیء و ان لم یأخذ السلطان منها شیئا فعلیک اخراج ما یکو عشر و ما یکو مسیحا. بعد ایشون اینجا میگه که اینکه سهل ابن یسع سهل آباد و انشاء کرده، این ازش استفاده میشه که قبل از انشاء سهل آباد این مواد بوده. فلم یکن من ارض الخراج فیغرب جدن کون الخراج المأخوذ من به عنوان زکات فلا یجب اعادته. اینجا اولا حالا توضیح خارجی اولا بدم، اون اینه که سهل ابن یسع از قومی هست، این سهل آباد و اینها باید از روسته های قوم و همثال اینها باشه، این خارجی شد پرانتز داشته باشید. و اینکه ایشون میگه که اینکه سهل آباد رو انشاء کرده ازش استفاده میشه که قبلا مواد بوده. اولا کجا در میاد مواد بوده؟ میتونه آباد باشه ولی آباد درست درمون نبوده، اومده مثلا زمیناشو به سا جدول کشی کرده چی کرده، تبدیل به یک محل پردرآمد و امثال اینا مجرد این قبلا فرض کنید باغات ول بوده خیلی محصول نمیداده، اومده اینها رو جدول کشی کرده مرتب کرده خونه توش ساخته. سهل آباد یعنی روستا، مجرد این که یک منطقه روستا نیست و یک آبادی نیست لازمش این نیست مواد باشه. بین مواد بودن و روستا بودن حد وسط وجود داره، نفی روستا بودن نفی این مواد بودن ازش نتیجه نمیگرفته نمیشه. این اولا. ثانیاً خب فرض کنید که سهل آباد قبل از این که این آقا اونجا رو آباد کنه مواد بوده، ولی هنگام فتحش هم مواد بوده، اصلا چه ربطی به همون داره که هنگام فتحش مواد باشه و امثالی این که توش از توش در نمیاد. و عرض کنم این هم نکته دوم. نکته سوم این که حالا فرض کنید که مثلا یه شبیه این نکته هم تو بعضی استدلالات فاضل قطیفی کرده. فاضل قطیفی در مورد هله استدلال میکنه، میگه که من وقفنامه ای از هله رو بعضی از وقفهایی رو دیدم که علامه هلی داره که میگه من اینو خودم آباد کردم و بعد وقف کردم و اینها. این استدلال کرده که کنه این هنگام فتح آباد نبوده. خب استدلال ضعفش روشنه، علامه زمان علامه هلی آباد نبوده، علامه هلی آبادش کرده، چه ربطی داره به زمانی که اونجا فتح شده که زمان عمره؟ 500 سال 600 سال فاصله است. خب زمان عمر آباد بوده، بعدن مواد شده علامه هلی اونو آباد کرده باشه. این هم شبیه همینه، سهل آباد موقعی که حالا به فرض بگیم که مواد هم بوده، در زمانی که سهل ابن یسع اومده اون رو آباد کرده اون این شکلی بوده، اما قبل از اون به این شکل نبوده. بنابراین اینه که ما بخوایم خراج رو از معنای خودش خارج کنیم، بگیم مراد از این خراج به عنوان زکات میگرفتند و امثال اینا، هیچ وجهی به نظر نمیرسه داشته باشه. همچنین تو بعضی روایت دیگه ایشون بله مثلا صحیح رفاعی که سأل تو عن الرجل یرث الارض و یشتریها و یؤدی خراجها الى السلطان هل علیه فیها عشر؟ قال الله. ایشون میگه ولعل الارث و الاشتراء يستفاد منهما عدم كون الارض ارض خراج و انها ملک للمسلمين ولا تورف ولا تبا. خب این خیلی عجیبه، شون روایت های بحثا ببینه در مورد ارض خراجی که بحثای جدی مطلب است که فروشش جایز هست یا فروش جایز بود خریدش. از روایت استفاده میشه که این که میگه به ارث میرسیده، با وجودی که جمع بین روایتاش این هست که خرید و فروش میشده و خرید فروشش هم صحیحه، ولی در واقع رقبه خرید فروش نمیشده. اون چیزی که خرید و فروش میشده، اون منافعش خرید و فروش میشده، به تعبیر دیگه خرید و فروش میشده به ما علیه من الخراج، با حفظ خراجیه بودنش. مثل فرض کنید الان زمینه اوقافی، میگن زمینهای اوقافی رو اگر بخریم، معنای زمین اوقافی بخریم یعنی چی؟ یعنی این که اون به اصطلاح حق یک نوع اختصاصی که این زمینهای اوقافی هست اون رو بخریم، ساختموناش رو بخریم. بالاخره وقتی میگیم ارض خراجی رو بخریم، خود همین موضوع رو که ارض خراجی قرار دادیم، خریدنش هم متناسب با اون هست. این که شما نگید ظاهر خریدن یعنی خریدن زمین، نه، خریدن زمین خراجی با خریدن زمینی که قید نداره فرق داره. اگر میگفتن این زمین هیچ قیدی نداشت، خب بگید که ظاهرش اینه که رقبت الارض مشترا هست و مورد معامله هست، ولی میگه زمین خراجی رو بله یعدی خراج آیل سلطان، و از همین که یعدی خراج آیل سلطان یعنی زمین خراجیه. این که به ارث رسیده یا اشتراع قرار گرفته، این دلیل بر این نیست که مراد از خراج نمیدونم زکات هست و همسالی اینها. این عرض کردم روایت های خیلی زیاده، مثلا رو کسی ببینه مثلا برش کاملا واضح میده. جمع بین روایت های خرید و فروش ارض خراج هم به نظرم ساده است، مجموع روایت هاش به وضوح ازش استفاده میشه که خریدن ارض خراج، خریدن ارض خراج به شرطی که این خریدن منشأ از بین رفتن خراج نشه جایزه. حالا یا با تعهدی که شخص میده که خراج رو بپردازه، یا اینکه خارجن خراجش، یعنی به هر حال این مقدار که در معامله به خراجیه بودن و لزوم پرداخت ارز خراج تخریب بشه. کمی که الان بگن زمین وقفی رو در صورتی شما میتوانید بخرید که در ضمن زمین به اینکه حتما حق الوقف باید ادا بشه صحیح هست خریده بشه. این شبیه این هست، جمع بین روایتاش ازش به راحتی مطلب استفاده میشه. البته چون خراج اصلش مال یک نوع جزیه‌ای بوده که بر اهل ذمه بسته شده بوده، یک نوع سنگینی داشته. اینکه تو بعضی روایت هست ائمه علیهم السلام از این که ارض خراج در اختیار داشتن ضیق النفس بودن و سختشون بوده، یا تو بعضی روایات هست که خرید زمین خراجی یه اشکال نداره، ولی مگر اینکه شما خجالت بکشید، یعنی سختتون باشه، که اون استثناء این هست که ذاتن اشکال نداره، ولی خارجن چون زمین خراجیه رو که بخرید باید خراجش رو بپردازید، این یک نوع عیب ناکی هست، یک عیب بر شما هست که باید گنده جزیه بپردازه اینا. اگر این جزیه پرداختن بر شما سخت نیست بخرید، یعنی الاش در واقع این هست که مشکل شرعی نداره، ولی مشکل به اصطلاح شعنی و مشکل این که یه نوع به اصطلاح سخت. فرض کنید میگه زمین وقفی رو شما میتونید بخرید، به شرطی که از این وقفی بودن و اینکه شما باید مثلا با اداره اوقاف سرکله بزنید سختتون باشه، این سخت به تو باشه، نه این شرعن اشکال داره، این شرعن مانعی نداره، ولی خب اشاره به این مشکل هم میکنه که احیانا یک نوع آبروزی هم برای خود شخص به دلیلی که باید خراج پرداخت کنه وجود داره. همینجور روایت های دیگه ای که ایشون اینجا میارن و عرض کنم به اصطلاح آوردن خیلی روشن نیست که به چه دلیل بعضی از روایات این احتمال رو مطرح میکنن که مراد از خراج زکات هست که به عنوان خراج اخذ میشه. من هیچ شاهدی ندیدم برای این که خراج رو که اخذ میکردن زکات رو به عنوان خراج اخذ کرده باشن. این روایات که چیزی از توش در نمیاد. حالا عرض کنم خدمت شما، من به نظرم رسید که این کتاب آقای مدرسی رو کتاب خیلی سودمندیه، بعضی نکات مروری رو بعضی از نکاتش بکنم و در حاشیه اون بعضی از مطالب عرض بکنم، یه چکیده ای از بعضی بحثاش رو داشته باشم خوبه. خب ایشون یه بحثی رو در مورد مفتوح انوطن عنوان کردند و اینکه اراضی مفتوح انوطن چه حکمی دارد و امثال اینها، هم بحث‌های در مفتوح انوطن کبرویش بحثایی داره که نظریه فقها ها در مورد ارضهای مفتوح انوطن به چه شکل هست، آیا در ارض مفتوح انوطن ملک مسلمون ها هست نیست، حق تقسیم امام والی داشته نداشته، اون بحثا رو مطرح میکنن. ولی یه نکته ای رو ایشون متذکر میشه که نکته درستی هم هست، اون اینی که ارض عراق خارجن اولا مفتوحاً و تلقی میشده، ثانیاً از ارض عراق تقسیم نشده بوده بین قانمین، چون مجاهدینی که یک غنیمتی بهشون میرسه اون غنایم رو خب قسمت میکردن دو اینها، ولی ارض عراق قسمت نشده، یعنی لااقل چیز اصلی ارض عراق قسمت نشده و اگر حالا بعضی قسمت های خاصیش ممکنه کسی ادعا بکنه که قسمت شده باشه یه حرف دیگه است، ولی کلیتا عراق قسمت نشده بوده. حالا این چه قسمت فیع مسلمین، بعضی ها در فیع مسلمین بودن ارض مفتوح انوطن یک قید و قیوداتی شرط میکردن، یکی این که مثلا اون جهاد به اذن امام انجام شده باشه و این و الا اگر جهاد به اذن امام انجام نشده باشه این جزء انفال هست و ملک الامامه نه ملک المسلمین، مثلا این همچه قیدی زدن یا قیود دیگهی که زده شده. از روایات این مطلب روشن استفاده میشه که ارض عراق رو به معتبر فیعون للمسلمین تعیین کرده. حالا یا از این باب هست که در مفتوح انوطن اذن امام کبرویان شرط نیست، یا اگر هم کبرویان شرط باشه اذن امام حاصل بوده که قبلا هم اشاره کردم، یا به جهالا بعضی ادعا میکنن مثلا اصلا فتوحات با مشاوره حضرت علی انجام گرفته، نمیدونم حضرت صلاح الدین، حالا اون یه احتمال، حتی بعضی میگن امام حسن امام حسین هم شرکت میکردن، نمیخوام رو اثبات کنم، ولی یه احتمال دیگه که ایشون ذکر نکرده اون اینه که ما بگیم که امضاء فتوحات بعد از فتح توسط امام کافی هست برای اینکه اون شرط فیع المسلمین بودن تحقق پیدا کنه، لازم نیست که حین الفتح صدور اون جهاد به اون چیزی که به نام جهاد بوده و فتحی که انجام بوده به اذن امام باشه، بعدن اگر امامی رو تایید کنه همین کفایت میکنه و برخورد امام علی علیه السلام و امیرالمومنین با فتوحات قبل از خودش که همون وضعیت حقوقی که بر اون زمین ها بوده، اون رو استمرار بخشیده، اون رو به عنوان تأیید اون فتوحات بگیریم. علی تقدیر یا کبرویان یا صغرویان، یا اصلا شرط نبوده اذن امام، یا اگر شرط بوده این اذن امام حالا یا حین الفتح حاصل بوده یا بعدن حاصل بوده، اونش خیلی برای ما مهم نیست که بخوایم این بحث رو مطرح کنیم. اون چیزی که مطرح است که خارجاً ارض عراق و سواد به اصطلاح فقها ها جزء ارض مخصوص انوه هست و ملک مشترک مسلمین در روایات دانسته شده. خب این یه نکته. بعد حالا آیا تمام سواد، یکی از شرایط این که ملک مسلمین هست این هست که در حین فتح آباد باشه، مواد نباشه. این که ارض عراق رو ملک مسلمین قرار داده روایات، این ازش استفاده میکشه لااقل عمده عراق آباد بوده، به طوری که میشده بگه ارض و سواد ملک للمسلمین به نحو مطلق. و این عرض کنم خدمت شما، ممکنه مثلا بعضی قسمت‌های خاصی از ارض سواد آباد نبوده، بعضی ها بعضی مناطق رو استثناء کردن، گفتن بصره، منطقه بصره آباد نبوده، منطقه حیره و علیف، نمیدونم تلفظم میگه، همچنین سه منطقه حیره و الیس و بانقیا، نمیدونم تلفظ درست دارم میکنم یا نه، و بنابر روایتی عین التمریز از مناطق احد بوده است، سه منطقه حیره و الیس و بانقیا امثال اینها، این همچنین چیزایی داره. اینجا یه نکته ای عرض بکنم، بعضی ها استدلال کردن به روایت ابوالربیع شامی، به روایت ابوالربیع شامی استدلال کردن که بعضی از زمین های عراق لااقل زمین هایی بودن که به وسیله قرارداد صلح مسلمون ها در اختیار مسلمون ها قرار گرفته و در قرارداد صلح مالکیت مالکان اصلی براشون محفوظ مانده. روایت ابوالربیع شامی همون روایتی بود که قبلا خوندم و در کلاس راهنما با دوستانی که بودیم در موردشون گفتگو کردیم. لا تشتر من ارض سواده شیئا ظاهرا الا من کانت له ذمه فانما هی فیء للمسلمین. این الان دیگه وقت گذشته، من فردا چکیده بحثی که نمیخوام وارد بحث تفصیلی این روایت بشم، اشاره اجمالی، چون این روایت استدلالی که به این روایت شده به این که زمینهای لااقل از این استثناء استفاده میشه که بعضی از زمینهای عراق زمینهای صلحی بودند که در قرارداد صلح مالکیت مالک اصلی نسبت به این زمین حفظ شده بوده، قرارداد صلح بر اساس به رسمیت شناختن مالکیت اون مالکین اصلی بوده و اینا که نه ملک اون مالکین اصلی هست، برای شما میتونید اون رو بخرید. اینجا در روایت ابوالربیع شامی هم یه سری صحبت‌های سندی هست، هم صحبت‌های مفاضی هست. من فردا چکیده مجموع مطالبی که آقایون بحث عرض کردم آدرس‌هاشو دادم، در 12 تا منبع که منابع اصلی که این بحث‌ها رو توش کرده بودند رو عرض کردم. من چکیده اون بحثایی که آقایون در اینجا مطرح کردن رو در جلسه آینده بهش اشاره خواهم کرد و اینکه به این روایت نمیشه تمسک کرد، بر به خاطر به هر حال مشکل هم مشکل سندی هم مشکل دلالی، اینا رو یه اشاره اجمالی در جلسه آینده بهش خواهم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.